بحث در واجب بالقیاس الالغیر به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمودند این مطلب را که موجودات امکانی در عالم اعیان چون اینها امکان ذاتی دارند، از این نقطه نظر بعضی ها معتقدند که ارتباط واجب به این موجودات امکانی از نقطه نظر تعنون به عنوان خالقیت و رازقیت موجب می شود که خود واجب متصف بشود به این عناوین به عرض می شود که امکان، و چون این موجودات در خارج ممکن هستند نه واجب، پس بنابراین اگر از ناحیه این موجودات واجب متصف به وصفی بشود، اون وصف هم برای واجب ممکن خواهد بود نه واجب. مثل این که فرض کنید که من باب مثال اگر یه شخصی رو شما من باب مثال ظهر دعوت کنید منزلتون، ممکنه بیاد و ممکنه نیاد. خب الان در حال حاضر آیا می شود به شما گفت مضیف و مهماندار؟ قد می شود که به ضروره؟ نه خیر. الان به شما میشه گفت مهماندار و مضیف بالامکان. چرا؟ چون طرف این از می شود که ضیافت و مهمانداری که عبارت است از مهمان، مجیء او بالامکان است. اگر او بیاید شما مضیف هستید بالفعل، اگر نیاید مضیف نیستید. پس اتصاف شما به مضیف، این اتصاف اتصاف بالامکان است نه به ضرورت. در مورد خداوند متعال هم چون این موجودات امکان ذاتی دارند و امکان فقری دارند، لذا اتصاف خداوند متعال به وصف خالقیت این به ضروره نیست بلکه به امکان است. این امکان را میگن امکان بالقیاس الالغیر، چون امکان بالغیر همونطوری که دیروز عرض شد این محال است. ما یا واجب بالغیر داریم یا امتناع بالغیر داریم، یا امکان بالقیاس الالغیر داریم یا واجب بالقیاس الالغیر یا امتناع بالقیاس الالغیر. بالقیاس الالغیر در هر ستای اونها جایز است. به عبارت دیگر وقتی یک شیء را با شیء دیگر ما لحاظ میکنیم، از نقطه نظر وجود یکی از این حالات سگانه و اوصاف سگانه برای او بار میشه، یا نسبت او با دیگری بالامکان است. مثل اینکه نسبت زید را با امر در نظر بگیریم، وجود زید ضرورت ندارد با وجود امر، وجود امر هم ضرورت ندارد با وجود زید. اینها را امکان بالقیاس الالغیر میگن، یعنی زیدان ممکن الوجود بالقیاس الى امر و امر هم ممکن الوجود بالقیاس الى زید. یا اینکه نه اینها با
نمیشه ممکنه به چیزی بالقیاس الالغیر بشه.
کدام؟
خالقیت برای خدا واجب باشه چیزی به حسب اضافه میشه. بس چطور میشه
آخه شما
ممکن بشه بالقیاس الالغیر؟
آخه شما این واجبیت رو از اول چطور احراز کردید اثبات کردید برای او؟
واجب نیست؟
نه ما میگیم ممکنه، ما میگیم ممکن.
پس ممکن شد به حسب دست.
خب بله. پس ممکنه دیگه.
دیگه ممکنه بالقیاس الالغیر نیاز نداره.
چرا دیگه؟ خب وقتی طرفش همین، وقتی طرفش لحاظ اشکال نداره. اشکال نداره، یک شیئی هم ممکنه به ذات باشه هم ممکنه بالقیاس باشه. الان زید ممکن الوجوده، ممکنه بالقیاس به فرض کنید که شجرم هست. این در اینجا اشکالی که به اصطلاح مطرح میشه و مرحوم آخوند به ابن سینا در اینجا اشکال وارد میکنند، او این است که دو مطلب در اینجا باید مورد نظر قرار بگیره. مطلب اول این که در همین به اصطلاح مسئله را در اون جوابی رو که خود آخوند بالا میدهند قبل از اینکه مطلب رو بیان کنند در همون جا هم این جواب میاد. اون مسئله این است که در وهله اول اینی که ما بیایم و امکان را از حمل بر ماهیت برگردانیم، این امکان را از حمل بر وجود برگردانیم به ماهیت نسبت بدهیم و به واسطه این مسئله که ماهیت متساوی طرفین است به نسبت به وجود و عدم، پس ماهیت ممکن است و ماهیت چون امر عدمی است، پس بنابراین امکانی که بر ماهیت حمل می شود اون هم یک امر عدمی خواهد بود و خداوند متعال امر عدمی بر او تعلق نمی گیرد، این مسئله مشکلی را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه همونطوری که عرض شد ماهیت من حیث و هیه نه وجوب بر او عارض می شود، نه امتناع و نه امکان. اگر ما اوصافی را که بر ماهیت هم می شود اوصاف ذاتی او بدانیم، این اوصاف در ما اوصافی را که بر ماهیت هم می شود اوصاف ذاتی او بدانیم، این اوصاف ذاتی ماهیت اوصافی است که صرف تصور ماهیت اقتضای تعنون او را به این عناوین و اتصاف او را به این اوصاف می کنه و بدون لحاظ وجود این اوصاف در ذهن می آید. همونطوری که عرض شد زوجیت برای اربعه عرض می شود که به اربعه حمل می شود بدون اینکه اربعه موجود در خارج باشه یا موجود نباشه، اینو میگن اوصاف خود ماهیت. اما یک اوصافی داریم اوصاف وجوده، اوصاف وجود ماهیت موجود را ما باید متصف کنیم به این چیز، مانند این که میگیم زیدون عالمون، زیدون فاضلون و زیدون شاعرون. زید در همون حیطه ماهوی خودش علم و شعر و کتابت و مش بر او عارض نمی شود. زید موجود است که یا عالم است یا جاهل یا شاعر است یا کاتب یا نویسنده است و یا فرض کن که من با مثال عرض می شود که صنعتکار و اهل حرفه، ولی زید در خود حیطه ماهوی و تجوهر خود هیچ یک از این اوصاف را بر خود نمی پسندد، بلکه همون حیوانیت و شؤون حیوانیت و ناطقیت و شؤون ناطقیت است که بر زید هم می شود بدون لحاظ وجود. این مربوط به اوصاف ماهوی است و بعضی هم از اوصاف وجوده، که البته این بحث هم در اصول خیلی به درد میخوره و عرضم شد قبلا. این مسئله باید ما ببینیم که آیا ماهی امکان نی وقتی که ما میگیم زید ممکن الوجود است، زید ممکن است، آیا این امکان را ما بر زید من حیث و هو هو و من حیث و انه مصداق للحیوان مصداق للانسان ما حمل میکنیم، یا زید را به لحاظ وجودش میگیم ممکن؟ عرض شد که خود ماهیت من حیث و هیه امکان بر نمیدارد، یعنی وقتی که شما زید را در نظر بگیرید امکان بر این زید حمل میشود، بله حیوان ناطقیت حمل میشود ولی امکان هم نمی شود. شما اگر یک گوسفند رو در ذهنتون تصور کنید، پشم جزو این لوازم عرض می شود که ذاتی این ماهیته، چشم و گوش و سر و کله و دست و پا جزو لوازم ذاتی این گوسفنده. گوسفند اونیست که سر و دست و پا داشته باشه، پشم داشته باشه، دارای نفس کذا باشه، عرض کنم حضورتون که این خصوصیت رو داشته باشه، اینا همه از اوصافی است که بخواید نخواید در ذهنتون این مسائل میاد. اما هیچ وقت امکان هم همراه با این گوسفند در ذهنتون میاد با این غنم؟ آیا هیچ وقت ضرورت یا امتناع هم همراه با این غنم در ذهنتون میاد؟ هیچ نمیاد. بله اگر بخواهی این را به لحاظ اعیان خارجی در نظر بگیرید، تحققش در کون در نظر بگیرید، یکی از اینها در نظرتون میاد، یا اینکه این گوسفند الان در حیات منزلتون هست، خب این میشه الان ضرورت، این میشه الان این گوسفند به ضروره الان وجود دارد، یا اینکه نیست میشه بیاد، عرض کنم حضورتون که این میشه فرض کنید که بل امکان، یا اینکه امکان آمدنش نیست این میشه بل امتناع. پس بنابراین این جهات ثلاثه به لحاظ وجود بر ماهیت هم میشوند. از اینجا ما به این مسئله پی میبریم، پس ماهیت خودش فی حد نفسه چیزی نیست تا اینکه شما این را در قبال وجود قرار بدهید. مسئله‌ای که در اینجا موجب اشتباه برای ادعی شده این است که آمدن روی ماهیت حساب باز کردن، گفتن ماهیت فی حد نفسه متساوی طرفین است به نسبت به وجود و عدم، و چون ماهیت قابل این نیست که در ارتباط با ذات حق سنجیده شود، پس بنابراین اوصافی که از ماهیت انتظار می شود اون اوصاف نمی شود وصف کمالی حضرت حق بشه. عرض بنده این است که اصلا ماهیت چیزی نیست، هرچه هست در عالم خارج وجوده، منتها کیفیت اون وجود رو ما اسمش رو ماهیت می گذاریم. آیا در خارج همون وجود بسیط و تجرد است که شما به او زید می گویی؟ وجود حق متعال که حد بر نمی دارد، قید بر نمی دارد. پس اونچه که در خارج هست حد وجودی است. ما انتزاع ماهیت را حتی از خود وجود میکنیم، ماهیت را ما که از خودمون در نمیاریم، ما نگاه میکنیم بین یک موجود خارجی و بین موجود دیگر، انتزاع ماهیت را از این موجود میکنیم و انتزاع این ماهیت را از موجود دیگر، مشترکات را میسنجیم و متمایزات را در نظر میگیریم و اثبات یک ماهیتی برای زید و اثبات یک ماهیتی برای غنم میکنید. پس اصلا ماهیت چیزی نیست که قابل باشد شما امکان بر او حمل کنید یا وجوب بر او حمل کنید یا هیچی دیگر. هرچه در هست و قابل برای حمل اوصاف است، اون عبارت است از وجود خارج. گیرم بر این که ما اون وجودات خارج را زلال حق بدانیم، رشحه ای از رشحات حق بدانیم که هست، نه اینکه گیرم که نیست. یعنی میخوام بگم در مطلب فرقی نمی کنه. وجودی که در خارج از ذل است، رشحه ای از رشحات حق است، معلول مبدا اول است، مخلوق مبدا اول است و سایه است و حکم عکس را دارد و انعکاس همون نور وجود است، تمام اینها به جای خود محفوظ. ولی صحبت در این است که با الفاظ و با عبارات که نمیشه یه مشکلی را حل کرد. رشحه ای از رشحات حق بودن که موجب حمل وجوب و ضرورت که بر این شیء خارجی نمیشه. این شیء خارج در خارج موجوده، این موجودیت آیا امکان بر او حمل میشود یا ضرورت؟ اگر شما به لحاظ استناد به علت در نظر بگیرید ضرورت بر او حمل میشود، اما به لحاظ خود این وجود که این بالاخره این وجود نبوده و بود شده، این رو شما چه میکنید؟ اینجاست که ما به نفس اون وجود امکان را ما در اینجا از این وجود انتزاع میکنیم. بالاخره این وجود زیدی که هنوز از مادر به دنیا نیامده الان نیست تو این دنیا. خب نیست، خب نشون بدید. الان هنوز نطفش هم بسته نشده. این زیدی که هنوز نطفش هم در این دنیا بسته نشده، آیا الان میتونید بگید که وجود برای این ضرورت دارد؟ چون این وجودی که یک سال دیگر به دنیا میاد رشحه ای از رشحات حق است، ضرورت دارد برای از می شود که حق، و چون زله برای اوست، پس بنابراین این از می شود که وصفی را و جهتی را که ما برای این وجود می آوریم، اون جهت باید جهت ضرورت باشه. جهت ضرورت از نقطه نظر این که عرض شود حضورتون که این علت معلول برای این علت است صحیحه، انفکاک بین علت و معلول نمی شود، و چون اراده حق تعلق گرفته است بر این وجود، این خواهیم نخواهی چه ما بخواهیم یا نخواهیم، این در عالم اعیان تحقق پیدا خواهد کرد، در این حرفی نیست. الا اینکه دو اشکالی را که بر کلام مرحوم آخوند وارد کردن، اون دو اشکال رو این جواب نمیده. اشکال اول این بود که چطور یک امری که ممکن ذاتی هست این در این حیطه امکان ذاتی ما اتصاف یک وصفی را از او بکنیم که اون وصف را بتوانیم بر مبدأ اول حمل بکنیم به وجوب و به ضرورت. خب این که جواب از این داده نمیشه. شما از یک طرف میگید نتیجه تابع اخص مقدماته و گرچه یک طرف قضیه واجب الوجود است ولی طرفش ممکنه به ذات است، ممکنه به افتقار است، امکان فقری دارد، امکان ذاتی دارد. طرف دیگر، اون طرف دیگر چیه؟ نفس اون وجودی که در خارجه. نفس اون وجودی که در خارج است امکان ذاتی همیشه برش باره، عرض می شود که امکان افتقاری را همیشه به دنبال دارد و مقارنه با اوست. اون وقت یک وصفی را که قائم بالغیر است، قائم به این امر خارجی هست و اون امر خارجی امر اعتباری نیست، نفس اون وجود خارجی است، اون امر اعتباری نیست، ماهیت امر اعتباری است، ولی این وجودی که الان به این کیفیت در آمده بالاخره در آمده یا در نیامده یا در همون مرحله بساطت خودش باقی مونده. خب در آمده دیگه، نه اینکه میخوام بگم خارج از اون تجرد شده، بالاخره در اینجا حد پیدا کرده. این حد را اسم شما میذاری ماهیت. به لحاظ اینکه این حد پیدا کرده است ما به این لحاظ به این میگیم که فرض کنید که این از میشود که ممکنه به ذات، ممکنه به ذات را این وجود برای همیشه دارد. چرا؟ چون همین که وجود دارای حد میخواد بشود، این شدن، این گردش، این سیرورت خودش ماهیت است، یعنی ماهیت. این سیرورت اقتضای امکان ذاتی را میکند بر این وجود. این وجود ممکنه به ذاته، میشه به این سیرورت درآد، میشه در نیاد. علت اقتضا کرده که در بیاد، پس بنابراین چون در اینجا علت اقتضا کرده این در بیاد، فی حد نفسه الان این انتزاع خالقیت و انتزاع رازقیت از یک امری که ممکنه به ذات است، این برای نفسه عرض می شود که حضورتون که برای تعلقش به مبدأ اول این میشه امکان بالقیاس الالغیر دیگه. چون صحبت در این است که این احتیاج از ناحیه علت به او افاضه شده است و چون از ناحیه علت به او افاضه شده است این حال، پس این فی حد نفسه چیه؟ همون جنبه خالقیت را در اینجا که از او انتظار میکنیم، اون درش چی میشه؟ ربط بین دو جهت که اضافه مقولیه هست در اینجا میشه، گرچه اصل این اضافه اضافه اشراقیه است، یعنی اصل این شی در خارج به اضافه اشراقیه هست و در اضافه اشراقیه فقط یک طرف میخواد، همون خطاب کن را میخواد. در اضافه اشراقیه نفس اون عد میشود که شی در خارجه، منتها صحبت در این است که یعنی فقط یک طرف نسبت را میخواد که همون مضاف باشه، مضاف الی باشه نه مضاف، ولی صحبت در این است که انتزاع خالقیت بدون جهت تحقق اون هم در خارج، این انتزاع خالقیت چیه؟ مستحیل است. نمیشه که فرض کنین که اون اضافه خالقیت باشه بدون مضاف، فقط ان مضاف الی هست که موجب تحقق از میشود که خالقیت است. اون جنبه خالقیت گرچه به اضافه اشراقی محقق مخلوق است در خارج، ولی بالاخره مخلوق را ما میخواهیم. خب این را ما در اینجا چه کنیم؟ این اشکال اولی که وارد میشه با انتصاب عرض میشود که امکان به ماهیت رفع اشکال اول نمیشه، به جهت اینکه اشکال اول این بود که این وجود خارجی عرض میشود که مخلوقان و وجود خارجی ممکنان به ذات و مفتقران به ذات و به واسطه این وجود خارجی است که عرض میشود که حق متعال متصف به عنوان خالقیت میشه. اشکال دومی که بدتر از اشکال اولی این است که این موجودات خارجی متدرج الحصول هستند، کم کم اینها پیدا میشن و اگر یک وصفی بر اساس تدریج تکون پیدا بکند، یعنی هویت یک صفت اصلا قائم به تدریج است، چگونه حق متعال که در ذات او ثبوت و بقا و عدم تغییر و حرکت و تبدل محض است متصف به اوصافی بشود که اون اوصاف تدریجی الحصول باشه، امروز برای ذات حق نباشه فردا پیدا بشه، امروز 10% پیدا بشه فردا 20% پیدا بشه پس فردا 30%. خب حالا با توجه به این دو اشکال چطور میشه جواب داد از این که چون این فرض کنی که من باب مثال وجود در خارج متکیه به حقه و متکیه به علت است و چون علت هم خود ذات پروردگار است، پس بنابراین این وجود در خارج چیه؟ وجود در خارج ضرورت دارد، این ضرورت دارد، ضرورت بالقیاس الی الغیر، ضرورت بالغیر، وجوبی که در خارج پیدا کرده است وجوبش وجوب بالغیره، از ناحیه علت قبول داریم و حتی وجوب بالقیاس الی الغیره، یعنی وقتی که ما این معلول را به قیاس به علت میسنجیم میگیم که پس باید معلول هم در خارج باشه، این میشه وجوب بالقیاس الی الغیر، پس معلول در خارج هم وجوب بالغیر دارد چون اصل تکونش از علت است، هم وجوب بالقیاس الی الغیر دارد چون در مقایسه با علت سنجیده بشود میگیم اینم حظی از وجود دارد، نمیشه ما علت باشه این نباشه، ولی در این حال امکان ذاتیش از بین نمیره، امکان ذاتی را برای ابد این در عد میشود که بر پیشانیش حک و ثبت شده، افتقار ذاتی برای ابد بر پیشانی ثبت شده، تدریجی الحصول برای ابد بر پیشانی این ثبت شده است، امروز یک خلق است و فردا خلق جدید است، بل هم فی لبس جدید، هر روز برای اینها یک خلق جدید است، این خلق جدید با عدم تحرک در مقام ذات و عدم تغییر و تبدل چگونه می سازد؟ حالا بله این معلول علت برای علت، خب علت برای علت باشه، ولی ما حرکت را در این معلول می بینیم، ما تدریجی الحصول را در این معلول می بینیم، اینو می خواهد چی کارش بکنی؟ خب استناد به علت داره، خب داشته باشه، بسیار خوب مقدسش هم هستیم، استناد به علت داره، از ناحیه علت افاضه وجود و وجود به او می شود بشه، ولی امکان ذاتیش که از بین نمیره، تدریجی الحصول بودنش که از بین نمیره، این رو با عرض می شود که این بیان نمیشه جواب داد الا این که ما بگوییم که منظور مرحوم عرض می شود که آخوند در اینجا همون مسئله ایست که ما قبلا طرح کردیم و او این است که در عالم در علم ربوبی تمام اشیا به نحو ثبوت همه اینها تحقق دارند، گرچه در عالم خارج جنبه تدریج است، ولی تدریج در خارج به لحاظ ظرف زمانه، زمان است که در اینجا موجب تدریج برای اون خلق و برای او شده است، اما اصل هویت خود اون عین خارج و اصل تکون خود اون عین خارج این الی ابد الاباد و از در ازل و در اون کنه علم ربوبی که جنبه علیت تامه و ظهور همه ممکنات از می شود که به نحو علیت و به نحو عرض کنم حضورتون که بست دارد، این نه به نحو قبض و اجمال، چون مقام قبض و اجمال ما گفتیم که اجمال عین بسته، نه اینکه اجمال در اونجا موجب ابهام است، ابهام در اونجا موجب نقص است و موجب جهل است نسبت به علم ربوبی، نه در علم ربوبی چیزی بر علم او اضافه نمی شود از تکون یک خلقی در خارج، چیزی بر کمال او اضافه نمی شود به واسطه تحقق یک عینی در خارج، کل الاعیان فی الخارج و کل الموجودات و المخلوقات و المرزوقات فی الخارج، تمام اینها به نحو ثبوت در علم ربوبی حضور داشته، الا اینکه در عالم زمان و در عالم مکان به مقتضای حقیقت و جوهریت خود زمان و خود مکان به مقتضای تجوهر و ذاتی بودن زمان که تدریجی الحصول است، اشیایی که در زمان پیدا می شوند اینها گاهی هستند و گاهی نیستند، کمند و گاهی زیادند، زیادند و گاهی کم می شوند، حرکت به خود می پذیرند، الوان به خود میپذیرند، کیفیات اونها تغییر و تبدل پیدا میکند به لحاظ زمان، اما نه به لحاظ علم ربوبی و نه به لحاظ جنبه علیت. یعنی علیت در مقام علت خودش تام است و موجب تحقق همه این مسائل است و موجب کینونیت و وجود همه این اعیان است، به نحو این که اگر کسی چشم باز بکنه و از تحت قانون زمان و مکان بیرون بیاید، همونی را میبیند که من الان دارم اون را در این مجلس میبینم، همین را میبینه، نه اینکه فقط صورت او را، نه اینکه فقط فیلمی از او را، نه اینکه فقط عکسی از او را. یه وقتی از این مجلس یه عکس برمیدارن، عکسش را میبرن به شخصی نشون میدن، آقا ببینید الان در این مجلس حسن نشسته، زید نشسته، عمرو نشسته، بکر و خالد نشستن، هر کدام اینها داره خصوصیاتی هستن، عکسی هست، این عکس حکایت میکنه از یه چیزی، از یک جریانی در اون از میشود که چی. خب این عرض شود حضورتون که این به اصطلاح مسئله هست. گاهی از اوقات اصلا خود شما نفس مجلس را ادراک میکنید، دیگه از این بالاتر شما همین الان نشستید دارید هم جلیس خودتون رو میبینید، این که دیگه عکسش که دیگه نمیبینید، وجودش رو دارید احساس میکنید دیگه. من الان میبینم در کنار من آقای، فرض کنید که آقای دکتر نشستن، بغلش آقای جناب آقای از میشود که حضرت از میشود که شیخ و مشایخ العظام جناب مستطاب نشستن و همینطور حلوم مجرا جناب فاضل مکرم جناب عد میشود که همه این آقایون چه نشستن، من الان در اینجا عکس اینها رو که نمیبینم، وجود اینها رو الان دارم احساس میکنم، درست شد؟ نفس این جر. خب حالا آیا من اطلاعی بر همین یک ساعت بعد دارم؟ الان ساعت 8:50 من با مثال. خب یک ساعت دیگر در همین مجلس چه افرادی هستند و چه تغییر و تبدلاتی در این مجلس پیدا خواهد شد؟ از هر کدام از شما بپرسید میگید نمیدانم. چرا؟ چون هنوز یک ساعت دیگه نیامده، هنوز یک ساعت دیگه نیامده تا ما بدانیم چه تغییر و تحولاتی در این مجلس پیدا میشه یا نمیشه، درست شد؟ اما اگر شخصی الان اطلاع پیدا بکند، نه بر جنبه برزخی، در جنبه برزخی با صورتی از حقایق اشیا هست، نه بر جنبه ملکوتی عالم ماده، تو جنبه برزخ و مثال هنوز به ملکوت نرسیده، هنوز تا او تا ملکوت فاصله است، گرچه مثال علت است برای عالم ماده، ولی مثال صورت بدون جسمیت ماده را دارد. اگر شما به جنبه ملکوتی ماده پی بردید، همین فرش در یک ساعت دیگر، همین فضا در یک ساعت دیگر، همین در و پنجره و قاب و چراغ در یک ساعت دیگر، افرادی که در یک ساعت دیگر میان در اینجا، ما میریم یه عده دیگه میان، تمام اینها را همین الان وجدان میکنید، نه اینکه فقط عکس اونها را میبینید. یعنی همونطوری که الان وجود خود را دارید وجدان میکنید که الان آقای کذا در کنار شما نشستن، من گوینده حقیر فقیر عبد عاصمم دارم فرض کنید که براتون این حرفا را میزنم، این مطالبی را هم که میگویم تدریجی الحصول است، اینا دفعتا ما که نیامده، یه ساعت نشستید شما گوشتون رو به من بیچاره سپردید، معلوم نیست حالا چی دارم میگم. این مطالبی که تدریجی الحصوله، این مطالب را دارم میگم، همینطور به همین وضعیت وجود یک ساعت دیگر را وجدان میکنید، مشاهده میکنید. چرا؟ چون از تحت زمان شما بیرون میایید و عرض کردم تنها مانع برای حجاب و تنها مانع برای جهل محکومیت در قانون زمان و مکان است. اگر یه شخصی توانست از این قانون زمان و مکان بیرون بیاد، تمام اونها را چیکار میکنه؟ وجدان میکنه. الان من اگر از شما سوال بکنم، یه مثال خیلی ساده، آقا شما از اول ساعت فرض کنین که 8 روب که این بحث ما شروع شد، آیا این 8 روب را چه تصویری از ساعت 8 روب تا الان دارید؟ چه تصویری دارید؟ آیا اگر کسی از شما سوال کنه که شما بالاخره الان من با مثال 5 دقیقه به 9، از 8 روب تا الان حدود 40 دقیقه میگذره، ادراکتون از این 40 دقیقه چیست؟ چه جوابی میدید؟ آیا فقط میگید من یک سری عکس دیدم؟ یعنی اگر الان به ذهن خودتون مراجعه کنید فقط یه سری عکس در ذهن خودتون میبینید، انگار یه کلکسیونی باز شده و از صفحه اول کلکسیون شما تا آخر را مشاهده کردید، یا نه یه حقیقتی را در وجود خودتون لمس میکنید؟ اون حقیقت اگر من بخوام باز کنم عبارت است از نفس حضورتون و جلوستون در این اتاق و صحبتهایی که در این موقع شنیدید و نگاههایی را که در این موقع کردید و حال و احوالهایی که در این مدت 40 دقیقه در این اتاق پیدا شده، اینها را الان در وجود خودتون احساس میکنید، به طوری که اگر فرض کنید که من با مثال در محکمه در قاضی بیاد فرض کنید که از شما سوال بکنه، نمیگید آقا من عکسی را دیدم، میگید آقا این مطلب انجام شده، نمیگید یه عکس من دیدم که فلان آقا به فلان آقا این گفت، نمیگید من یه نواری را شنیدم که فلان آقا به فلان آقا این حرفو زده، اهانت کرده، سب کرده، دشنام داده، نمیگید، میگید آقا این حرفو زده، من الان در خودم دارم میبینم، من الان در خودم احساس میکنم ایشون این دشنامو به این داده. وقتی که شاهد میاد یه شهادتی را پیش قاضی بده بدون اینکه خودش متوجه باشه، داره صحنه را پیش قاضی می آورد، نه اینکه حکایت از یه صحنه می کنه. میگی این صحنه اینا آمیسن، و تو چشم نداری ببینی من دارم برای تو چیکار میکنم، دارم مطرح میکنم. لذا بهش میگن شهادت. شهادت یعنی شهود، عالم شهادت یعنی عالم حضور. این را از این نقطه نظر بهش میگن چی؟ میگن عالم شهادت. لذا از شهادت حضورتون که قرآن مبین رو هم که میگن کتاب مبین، و به جهت این که ما من شیئن الا وقد اتفق و ما من شیئن الا و هو یتفق و ما هو کان و ما هو کائن الى یوم القیامه، که روایات هم داریم بر این زمینه. از امام صادق سوال میکنن، حضرت میفرمان که کتاب مومن منظور اینه، و میفرمان که ما اطلاع داریم بر این کتاب مومن، ولیکن عقول رجال این مطلب را نمیفهمه. این کتاب مبینی که تمام ماکان حالا کار نداریم، این کتاب مبینی که همه اشیاء را الی یوم القیامت دارد، منتها امام علیه السلام این کتاب رو باز میکنه، یه مرتبه فلان آیه را میبیند، نگاه میکند، میگه که سال بعد در فلان نقطه از زمین یا فلان نقطه از کوکب یه همچین قضیه اتفاق میفته. آیا این کتاب مبین که داره یک همچین مسئله و هست، این که خدمت رو هم بکنم، نه این که بخوام بگم، همین الان هم هستن افرادی که متنبه او شدت به یک مراحل پایین تری اینطور از کتاب مبین استفاده میکنن، همین الان هم هستن، بندم خودم خیلی آره دیدم، در حضور بسیاری از بزرگان هم بودم، اونا یه همچین مطالبی را از اونها هم مشاهده کردم، درست شد؟ حالا میگیم وقتی که بنابر قاعده امکان اشرف، وقتی که یک مقداری ثابت بشود وصف اعلا و اکمل هم ثابت میشود، وقتی کسی توانست من با مثال هفته دیگر را در قرآن گفت، یکی کسی ممکنه پیدا بشه امام دیگر هم بگه، یکی دیگه مثل امام علیه السلام هم پیدا میشه کائنا ماکان رو میگه. حالا این کتاب مبینی که این مسائل درش هست، چطور ممکن است یه مسئله‌ای که معدومه به این دقت و به این وضوح الان در این کتاب باشه؟ این غیر از این است که در عالم کل اونچه که در عالم است ثابت است و لا یتغیر، همونطوری که ما در اینجا ثابت و لا یتغیر از ساعت 8 تا ساعت 9 گرفتیم نشستیم،
بنده از ساعت 8 8 دورم که آمدم همینجا نشستم، نه 10 سان اینورتر رفتم نه 10 سان اینورتر رفتم، شما همینطور شما همینطور شما همینطور، همه افراد در اون مکانی که نشستن یک ساعت بدون اینکه حرکت بکنن، کسی بدون اینکه سیخی به اونا بکنه، همون سر جاشون چیه گرفتن نشستن. خب حالا تمام عالم در کتاب مبین به این نحو چیه ثبوت دارد، ثبوت دارد، الا اینکه فرق بین امام علیه السلام و بین ما اینه که من چون افرادی که در اینجا نشستن چشمم با یک نظره واحده، با یک نظره واحده به همه نظر می اندازد، همه را در لحظه واحده در نظر خود چیکار میکنه می آورد. اما اگر کسی چشمش چی باشه، ضعیف باشه، از فاصله 30 سانتی 40 سانتی نتواند تشخیص بدهد افراد را، اگر این شخص بخواد یکی یکی بر احوال این مجلس اطلاع پیدا کنه، باید بیاد جلوی ایشون به ایشون نگاه بکنه، از فاصله 30 سانتی چهره ایشونو بشناسه، بعد بره جلوی ایشون نگاه بکنه بشناسه، بیش از 30 سانت رو نمیتونه تشخیص بده، ضعیفه. چشمش فرض کنی که ایشون نگاه بکنه، از فاصله 30 سانتی چهره ایشونو بشناسه، بعد بره جلوی ایشون نگاه بکنه بشناسه، بیش از 30 سانت رو نمیتونه تشخیص بده، ضعیفه. چشمش فرض کنی که 1/10 نمیتونه بیش از این مقدار رو بفهمه، باید بره سراغ ایشون. این ضعف بر جهل و بر نقصان ایشون برمیگرده، نه اینکه ضعف برمیگردد به اصل ثبوت و به اصل تغییر که در این نظام حاکم هست. من چون الان چشمم قوی هست و میتوانم در یک لحظه واحد همه را ببینم، همه را ثابت میبینم. این معنای فی کتاب مبینه، یعنی همه اشیا، همینی که ما الان در اینجا نشستیم و داریم این بحث را میکنیم، همین در قرآنه، همین در قرآن. حالا کدام آیه از قرآنه من نمیدونم، به چه نحوی باید وارد شد من نمیدونم، به چه نحوی باید ذم و ذمیمه کرد من نمیدونم. من نمیدونم دلیل نیست برای اینکه نیست، نخیر هست. اگر بنده رشد کنم، همین مجلس را که ایشون اینجا نشستن و ایشون نشستن در همین قرآن چیه؟ چون میگه ما من شیء کان و ما من شیء هو کائن الی یوم القیامه الا اینکه در قرآنه. خب یکی از اونها بنده هستم دیگه، یکی از اونها صحبت بنده است در ساعت 9 دیگه، یکی از اونها وجود شماست که در اینجا نشستید دیگه، مگه نه جز ما کان و ما یکون نیست؟ همه چی هستن. پس غیر از این و در حالتی که خب شواهدم برش هست، بنده شواهد بر این قضیه هست، حالا کاری به مطالب و روایات اینها نداریم. پس بنابراین حل این مسئله از فقط از این راه هست که چون وجودات اشیا متدلیه به علت هستند و اون علت عرض کنم از می شود که مشیت حق است، و چون مشیت حق مشیت ثابت است، پس بنابراین همه اشیا گرچه از نقطه نظر ظرف زمان و مکان اینها متدرج الحصول هستند در زمان، اما در ذات ربوبی اینها ثابتند و خالقیت و رازقیت که از اوصاف فعلیه هستند، این اوصاف همچون علم و حیات و قدرت که از اوصاف ذات هستند، اینها هم چی هستند؟ اینها هم ثابت است و بدون تدریج الحصول بر ذات ربوبی چه هم میشه، الا اینکه بعضی از این اوصاف بلا واسطه از می شود که محمول بر ذات است، مانند علم حیات و قدرت. بعضی از این اوصاف به واسطه هست که اوصاف فعلی باشن، مانند خالقیت و رازقیت و تربیت و افاضه و فیض و نمیدونم استناره و امثال زاره، که اینها چه بلا واسطه، بلا واسطه و با واسطه بودن، این در اینجا موجب تغییر و موجب تدرج چیه نخواهد بود. و با این مسئله و می توانیم بگیم شاید منظور مرحوم آخوند از این از می شود که مطالب این بوده، از این از می شود که جواب سؤالی که از می شود که اون جنبه خالقیت به نفس اون وجود خارجی برمی گردد نه به ماهیات، این شاید منظورشون این است که خود ماهیت این از می شود که
بنابرای
اونم همین دیگه، وقتی در علم ربوبی باشه اونم ثابته دیگه، وقتی ثاب امکان باشه
ابدا سر نمیشه،
امکان باشه دیگه. حالا
خود مخلوق امکان باشه ثابت باشه نسبت به خالق هم امکان
سرایت میکنه دیگه. وقتی که وجود شما متدلیه به علت بدانیم، ولو این که این ممکن است، چون علت واجب است پس بنابراین این هم واجب،
این واجب به غیر نه واجب به ذات.
در اینجا دیگه فرقی نمی کنه، این ممکن صحبت در اینه. ببینید دو اشکال بود. یه اشکال این که چون موجودات ممکنه به ذات هستن، در تحقق خارجی خودشون، یعنی در اون وجود خارجی خودشون، اینها از ساعت حضورتون که محتاج به زمان، ما میگیم که ممکنه به ذات بودن را قبول داریم، ولی محتاج به زمان بودن را قبول نداریم، این برمیداریم. و اونی که موجب اشکال میشد و موجب نقص در اتصاف خالقیت و پروردگار میشد، همینی که یه زمانی خدا خالق نباشه و بعد خالق بشه، ما میگیم از ازل این خالق بوده.
برزخه
ملکوت
یعنی
جسمیت
رو هم
در رد
داره،
منظورتون
چی
میتونه؟ ملکوت جنبه علیتیت برای برزخ و به تبع برزخ ماده است، اون جنبه ملکوتی. پس بنا این منظورم بوده که اطلاع بر برزخ باز این مفید این معنایی که من عرض کردم نیست. یعنی ممکن است انسان اطلاع بر برزخ پیدا بکنه، ولی صورت خارجی ماده برای او مشهود نشود، بلکه یه حقیقتی به عنوان یک پرده‌ای فرض کنید که صورتی برای او باشد. چه این صورت خارجی ماده برای انسان مشهود؟ وقتی که انسان به علت اشراف پیدا بکنه، چون اشراف به علت اشراف معلول هم خواهد بود. مردا نکته در این است که در اینجاست که خود زمان و خود مکان، چون اینها همه انتزاعیات از ماده هستند دیگه، خود اینها در خود ماده برای انسان مشهود میشه و به عبارت دیگر همون مبحثی که طی زمانی است که مرحوم آقا میکردن، اون مبحث در اینجا پیش میاد و اون به اصطلاح مطلب، نه اون چی که ایشون فرمودن. من عرض کردم اون پنده تعمله در اون مسائلی که اون مطرح شده، اما در قضیه طی زمان این است که انسان بر علت زمان و بر علت مکان که خود عالم مثال و برزخ هم داخل در همین معلول هست، چون خود او در اونجا هم زمان و مکانه، اونتا منطبق با خودش، اصلا به علیت در تحقق ماده و صورت ماده، نه ماده منظورم از ماده و صورت است، نه هم ماده و هم اون صورتی که علت برای ماده است، که همون آدم برزخ و مثال منظورم از صورت اینه، چون در اونجا صورت است و ماده نیست. اون اگر کسی بتواند بران علیت اشراق قیدا بکند، همه مراحل را مشاهده میکنه. تدریج در علمیت در اونجا اون لوحه از می شود به محفوظه اون مقام اراده و مشیته،
این مقام رسول خدا موافق مقام لوح محفوظ نیست،
همونه فرق نمی کنه.
چطور بود دوره تجدد کمال پیدا می کنه؟
اون به خاطر مراتب نازله شه دیگه.
خب پس مراتب اولاش هیچ رشدی نداره، حتی سر عرضی هم دیگه نداره؟
نه، یعنی در اون مرتبه که مرتبه یه رفتی هست، در اون مرتبه یه رفتی بین ما و بین پیغمبر فرقی نیست. در اون مسئله رفتی که اون جنبه اتصال، یعنی اون خود نفس همون حقیقت وجوده، در او هیچ گونه رشدی نیست، اونجا فعلیت تام و فعلیت محض است. در مرتبه نزول که میخواد حد پیدا بکنه، این حد ایه شیء ما فرض
هر چیزی که بخواد تغییر و تبدل پیدا بکنه در اونجا چه این حرکت هم در اونجا وجود داره.
پس اینکه این اثبات فرمودی که تجلیات حق همیشه دائما در حضرت پیغمبر فرو هست در مقام تنزل برادر
همیشه دیگه برادر
در مقام ذات رسول
در مقام ذات که اصلا تجلی نیست.
پس این رسول خدایی که بکم و اسفار عقل پیدا کرده همین نفسش حرکت پیدا کرده نه در مقام رب
در مقام ذات که در مقام رب که اصلا حرکتی در اونجا نیست در اون رب که اصلا حرکت تمام اینها به خاطر همون به اصطلاح سیر نزولی است که این وجود میخواد انجام بده. در این سیر نزولی در اون سیر نزولی که میخواد انجام بده در اون سیر نزولی همه این قضایا و بالا و پایینا پیدا میشه. اگر ما این سیر نزولی را از او بگیریم و نگاه به کل واقعیت این وجود بکنیم که همون وجود وجود بسیط است و وجود مجرد است که در اونجا نه حرکتی هست و نه تغییر تبدل. این همونیست که آقای عدا میفرمون اگر شما اون عکس این ماهیت رو از این بگیرید این نفس وجود دیگه وجود حقه.
این رسول خدا از یه جنب به خودش نگاه کنه میبینه که خود خدا سنش تغییر
تبدل هیچی تغییر تبدل
نشده.
بله به هر نگاه بکنه دائما در حال تحول و دائما در حال نعمت و فیض و برکت بود. آخه چیزی نیست که اضافه بشه در کمال مطلق دیگه
این مخصوص به پیغمبر نیست.
همه همینطوره از کردم همه همینطوره خصوص پیغمبر نداره. تجلی خدا نامحدوده یعنی هر تجلی مخاطر یک حد است و حد هم همیشه در حال تغییر و تبدل است. پس در حد همیشه نامحدوده تجلی هم نامحدوده. حقیقت خدا که همون حقیقت سمدیت است که درش تغییر و تبدل نیست تجلی اصلا در اونجا نیست.
این در اون مرحله دیگه تعیون نیست.
تعیون نیست نه تجلی نه بین پیغمبر فرقه نه بین غیر پیغمبر فرقه. و وقتی که از اون مرحله بیایم کنار هر کلون به حسبه پیغمبر به جای خودش امثال ما بیچارم به جای خودش
بله
آیم
نوری هم
داره ایشون هم که بره متوسط ها مطلب مرحوم آخوند در مسئله جواب از اشکال و کفایت ذات واجب جمیع صفات کمالیه را که دو اشکال بر این قضیه وارد کردن این بود که گرچه ممکنات به نسبه به ذات واجب اینها دارای امکان فقری و امکان ذاتی هستند اما از اونجایی که این نفس وجودات خارجی و اعیان خارجی ممکنات اینها به عنوان ذل و سایه و وجود اونها فقط وجود ربطی با ذات حق است و وجودی غیر از اون وجود مبدع قابل تصور نیست و به عبارت دیگر هویت مستقله ای ندارند در قبال ذات واجب. بنابراین با توجه به این مسئله وجود آنها در خارج به واسطه تدلی و اتکاء بر واجب وجود آنها واجب است و این وجود از دو ناحیه به آنها افاضه می شود. یکی از ناحیه علت است که اصل هویت اینها را می سازد و تکون میبخشه چون معلول از ناحیه علت واجبه معلول به واسطه علت موجود است و وقتی که علت او واجب بود معلول او هم واجب خواهد بود. این وجوب را وجوب بالغیر مینامیم یعنی از ناحیه غیر این وجوب به آنها عنایت شده. واجب دوم از ناحیه بل قیاس الی غیره یعنی وقتی که این معلول را در مقایسه با علت ما لحاظ میکنیم، کاری نداریم که این هویتش از ناحیه علت آمده، به این کاری نداریم که هست، ولی به این کار داریم از نقطه نظر عنوان علیت و عنوان معلولیت. این دو عنوان را اگر ما مد نظر قرار بدهیم در اینجا، عرض کنم حالا یه مثالی فرض کنید که یه مثالی میزنم، اگر حالا از نظر به اصطلاح مثال عرفی اگر بخوایم بزنیم، فرض کنید که در متضایفه وجوب هر کدام، این وجوب بالقیاس علی غیره، یعنی اگر این بخواد باشه دیگری هم باید باشه، در مقایسه با دیگری این هم باید باشه، در حالتی که یکی از اینها علت برای دیگری نیست، مثل فوقیت و تحقیقیت میمانه. یا یه مثال عامیانه تری بزنیم، فرض کنید که من با مثال میخ و چکش در یک چیزی که یک نجاری میخواد درست بکنه، اگر بخواد یک تخته ای را به تخته دیگری وصل کنه، احتیاجی به دو ابزار دارد، یکی میخه که این چوب را به اون چوب متصل کنه و یکی هم با مشت که تو سر میخ نمیکوبه، میخوبه تو دستش، احتیاج به چکش دارد تا اینکه اون میخو فرض کنید که چیز کنه. خب الان میخ عنوان میخ با عنوان چکش، اینها وجوب بالقیاس الغیر هستند، یعنی نه اینکه، یعنی این مثال عامیانه است، نمیخوام بگم که واقعا واجب اینه، نه واجب اون نیست که بین اونها رفت وسیق باشه و یک التزام وجودی باشه، اما از نظر مثال برای روشن شدن قضیه که میخ معلول چکش نیست، چکش هم علت برای میخ نیست و بالعکس، ولی از نقطه نظر زمان استفاده و زمان به کارگیری این میخ یا چکش، نمیشه تصور کرد چکش بدون میخ را و میخ بدون چکش را. اینی میگم وجوبه بالقیاس علقه، یعنی وقتی غیر را مقایسه میکنیم با او، میبینیم که این واجب است در هنگامی که او وجود دارد، یا او واجب است در هنگامی که این وجود دارد. از نقطه نظر عرض کنم حضورتون که در مانقلاتی وقتی که ما این دو عنوان علیت و معلولیت را ملاحظه میکنیم، میبینیم تحقق عنوان علیت بدون یک معلول در خارج این مستحیل است، و همینطور تحقق عنوان معلولیت بدون علت خارجی هم مستحیله. این را میگیم وجوب بالقیاس علقه، یعنی معلول واجب است در مقایسه با علت، علت هم واجب است و ضروری در مقایسه با معلول. این موجودات در مقایسه با مبدع و وجود حق وجود به قیاس علقه دارند، یعنی همونطوری که ذات متعال واجب است و به لحاظ جنبه اراده و مشیتش علت برای اشیاء هست، پس به لحاظ این عنوان علیت پس اشیاء هم باید ضروری باشن، ضروری به وجود باشن و الا انفکاک معلول از علت لازم میاد. این وجوب بالقیاس الغیر و وجوب بالغیر هر دو به این شیء خارج این افاضه میشه، و از اونجایی که اوصاف فعلی مثل خالقیت و رازقیت و افاضه و امثال ذلك اینها از این وجوب انتزاع میشود، این رو دیگه ما داریم اضافه میکنیم به متن، و از اونجایی که این از این وجوب خارج انتزاع میشود، پس بنابراین این اوصاف برای ذات واجب واجب خواهد بود، چون ذات واجب اقتضای معلولیت را می کند و ذات واجب اقتضای اتصاف به علیت را می کند. پس این اوصاف هم از غیر به واجب عنایت نشده، خود واجب است که خودش را دست کاری کرده تا اینکه خالقیت را برای خودش تحصیل کرده. کسی نیامده این نوع فرض کنید که واجب بیاد عنایت کنه، منتها یه وقت شما واجب را در حال سکون و رکود میبینید، یه وقت شما واجب را در حال فعل و انفعال میبینید. اوصافی داره واجب که در هر حالی بر واجب ثابت است، چه کاری در خارج انجام بده به عبارت دیگر اوصاف فعلی داشته باشه یا نداشته باشه، مثل علم و حیات و قدرت و مشیت. یه اوصافی هست که نه، این اوصاف خلاصه اوصافی نیستش که آروم بشینه، یه اوصافی است که همش در حال خلاصه بالا پایین کردن و کم و زیاد کردن و اینها. این اوصاف هم مال واجبه، نه اینکه این اوصاف از غیر برای او آمده، منتها اوصافی است که به واسطه اوصاف اولی و جنبه واسطی در اینجا داره. این ماحصل کلام آخوند بود با میشود که توضیحاتی که عرض شد. بعد ایشون میفهمن عجب از شیخ است که ایشون با شدت تورعی که دارد در این علوم و حتی در جای دیگه مطرح کرده، بعد اینکه موجودات جنبه وجود دارن به نسبت به ذات حق و ذات حق اقتضای ذاتی میکند این تکون و تعین موجودات رو، وقت چطور ایشون آمده و واجب را در مقایسه با خلق انکار بالقیاس گرفته و گفته اشکال ندارد که همونطوری که عرض می شود که امکان ذاتی برای ذات واجب محال است، امکان بالغیر هم در هر حالی محال است، چه برای ذات واجب چه برای ذات واجب، ولی در این حال واجب یه امکان بالقیاس بالغیر داشته باشه. یعنی وقتی شما واجب را اینجا لحاظ میکنی، غیرم در اینجا لحاظ میکنی، چون غیر امکان ذاتی دارد و نتیجه تابع احس مقدمت یا مقدمات هست، اگر ما یه وصفی را بخوایم انتزاع بکنیم از ارتباط واجب با ممکن، چون واجب وجوب ذاتی دارد، ما نمیتوانیم بگوییم که این وجوب ذاتی نسبت به ممکنات هم چی اعمال خواهد شد، بلکه در اینجا وجوب ذاتی را برای ذات واجب به جای خودش محفوظ نگه میداریم، میگیم این اوصافی که موجب کمال شماست مال شما کاری بهش نداریم. از یه طرف یه اوصافی را در ارتباط با خلق برای واجب ثابت میکنیم که همون امکان به قیاس الغیر خواهد بود، یعنی واجب در لحاظ با شیء خارج ممکن است، یعنی اتصاف واجب به عرض میشود که خالقیت، این اتصافش به امکان است نه به ضرورت، چون ضرورت اقتضا میکند تقدم ازلی را، و چون در مرتبه این واجب قابل تصور است که در اون مرتبه خالق نبوده است، پس بنابراین اتصاف از میشود که مبدا به خالقیت در اون مرتبه ربوبی، در اون مرتبه چه به امکان است نه به فعل، نه به ضرورت، نه به وجود. این کلام از میشود که مرحوم شیخ بود ابن سینا که آخوند بر او به اصطلاح اعتراض داره. عرض ما این است که با این بیان شما مرحوم آخوند باشید، اشکال به ابن سینا وارد نمیشه، جواب اشکال ابن سینا به حال خودش محفوظه. به جهت این است که اشکال در این است که آیا اتصاف واجب به خالقیت در مرتبه سوق اضافه و مرتبه ربوبی آیا فعلیت داره یا نداره؟ اگر بگید فعلیت داره، پس چرا مخلوقی نداره در مرتبه ربوبی؟ اصلا چرا مخلوقی در اونجا وجود نداره؟ فقط ذات هست و غیر از ذات چیزی در اونجا وجود نداره. گیرن بر این که در مبدعات در ازل وجود داشته باشن، در عالم طبع و کون و فساد و عالم اعیان، به عبارت دیگر عالم مشاهده و شهادت، در اونجا که اشیاء متدرجن حصول تکون پیدا میکنن، هستند و نیستند، نیستند و بعد هست میشوند، نسبت به اینها آیا چه جنبه‌ای در اینجا مورد لحاظ قرار میگیره؟ بعضی ها این آیه شریف لیعلمن الله الذین صدقوا منکم ویعلم الکاذبین، اینها را، این آیاتی که دلالت بر علم میکند، در اینجا به دست و پا افتادند و خواستند از نقطه نظر اجمال و تفسیر مطلب را حل کنند و آیه را تفسیر کنند. چرا خداوند اختبار می کند و امتحان می کند شما را؟ برای این صادق را از کاذب و منافق تشخیص بده. اگر بخواد تشخیص نباشد و به واسطه امتحان به یک فعل خارجی است این علم پیدا بشه، خب این اثبات جهل در ذات ربوبی است، این عین جهل است. و این چطور؟ این را میگن مقام تعین خارجی، این مقام مقام تفصیل منافاتی با جهل ندارد، که این علم جنبه تحقق خارجی اشیاء است. و اینطور مثال میزنم، فرض کنید که اگر یک شخصی داره حرکت میکنه و راه میره، شما میدونید این شخص اعماست و این مسیری را که دارد میرود منتهی میشه به یه چاهی در اونجاست یا یه جوبی، و این چون جوب را نمیبیند لامحاله در اون جوب سقوط میکنه. شما این را اگر ازتون بپرسن قسم هم میخورید، این الان قسم به کی؟ این الان بعد از 10 ثانیه 15 ثانیه در این جوب سقوط میکنه، ولی هنوز یک علم وجدانی براتون پیدا نشده که آه حالا بالاخره سقوط کرد. این براتون پیدا نشده، این متوقف هست بر اینکه این سقوط کنه و با چشمتون سقوطش را ببینید، در حالی که این علم را در مرحله اول که یقین هم بوده داشتید، یعنی یقین داشتید که بالاخره این 10 از می شود که ثانیه بعد این سقوط میکنه و این خواهی نخواهی و یقین هم دارید این از اختیارش بر نمیگرده، این انصراف پیدا نمیکنه، این بالاخره چون که فرض کنید نیروی این را جلو میبره همینطوری، و این نیرو فرض کنید نیروی برق یه چیزه که همینطوری داره این رو میبره و بالاخره سقوط خواهد کرد، این را میدانید. اما اینی که دیگه وجدانیتون شده باشه این سقوط هنوز چیه براتون پیدا نشده مگر بعد از تحقق. همین مقدار ناشی از جهل ما نسبت به تکون اعیان است، چون ما نسبت به یک کون از می شود که جاهل هستیم، نسبت به عین خارجی جاهل هستیم، به همین مقدار مرتبه یقین در ما تفاوت داره. لذا میگن یه یقین حضرت عباسی، یه یقین حالا یه مقداری کمتر، یه مقداری فرض کنید که این مراتب مراتب یقین. اما این در ذات پروردگار چگونه قابل این از میشود به تصوره؟ پروردگار متعال از نقطه نظر فعل و انفعال در ذات خودش آیا اینجوریه؟ آیا مثل ما میمونه که یک نقطه خلع و جهل حتی بسیار بسیار ظریف و بسیار بسیار قلیل وجود داره که اون نقطه خلع و اون نقطه جهل به واسطه تکون اشیاء خارجی باید رفع بشه؟ آیا این طوره؟ این اثبات جهل است نسبت به پروردگار؟ چون ممکنه ما تصوری همچین مسئله را بکنیم. پس بنابراین این دیعلمه اگر نخواهیم این کار را بکنیم باید بگیم تا این که این مسئله در مقام علم نسبت به بقیه باشه، که این که خدا بداند یعنی که خدا بنمایاند، تا این که این به مرحله بروز در بیاد، اما نه این که این به مرحله بروز در آمدن موجب تغییر و موجب تبدل و فعل و انفعال در ذات ربوبی هست. ذات ربوبی جای نقص ندارد تا اینکه تکبر خارجی رفع نقص بکنه. این از یک ناحیه. پس ما مشکل خارجی را چه کنیم؟ مشکل خارجی به این کیفیت عرض می شود که حل است، به اون مسئله ای که خدمتتون عرض کردیم، و اون این که مقام بسط و مقام اجمال را ما مشاهده می کنیم، اما اون کسی که عرض می شود که خودش علت برای تکون اشیاء هست و اون علتی که خودش مفیض برای وجود هست، دیگه در اونجا که چیز راه نداره، دیگه در اونجا که نقص و عد می شود که اینها راه ندارد، در اونجا همه چیز به مرحله ثبوت هست، یعنی تمام سلسله علت در اونجا به مرحله ثبوت در اونجا چیه واقع شده و اونجا قرار دارد. منتها لازمه این علیت در عالم ماده، این لازمه چیه؟ این است که زمان به خود بگیرد. به عبارت دیگر الان علیت انجام گرفته است، لازمش این است که این یک زمانی بر او بگذرد تا اینکه تکون خارجی پیدا کنه، چون معلولش معلول مکانی، چون معلولش معلول مجردی. مثل اینکه فرض کنید که کلید کارخانه برقی در اون طرف دنیا هست، فرض کنید که در افریقا در استرالیا یک کارخانه برق کلید برق را میزنه، بعد از یه مدتی لامپی که در اینجا هست روشن میشه، نه اینکه این عرض میشود گرچه فاصله عرض میشود که سرعت برق عرض کنم حضورتون که سرعت برق 300 هزار کیلومتر میگن چقدر هست در ثانیه و به مجردی که اون کارخونه کار بکنه اینه باید روشن شد. اگه فرض بکنیم که سرعت برق 1000 کیلومتر در ثانیه بود، اگه فرض کنیم، خب الان اون کارخانه شروع فرض کنیم که توربین ها شروع به کار میکنه، الکتریسیته تولید میکنه، از اینجا تا اونجا فرض کنیم که 50000 کیلومتره. 50000 کیلومتر خیلی زیاد شد. خود دور کره زمین میگن 40000 کیلومتر. حالا فرض کنیم که 20000 کیلومتر این فاصله ما تا اون محل کارخانه است. 20 ثانیه باید طول بکشه تا اینکه این جریان به قم برسه. در عرض این 20 ثانیه آیا علت برای این کهربا وجود داره یا نداره؟ علت وجود داره. کارخانه ای که این توربینش را افتاد این برق را تولید کرد، تموم شد، تولید کرده نشسته کنار. یعنی برفرض هم اگر فرض کنید که دیگه کار نمی کرد این برق می رسید، گرچه برق متناوب باید دائما در حال حرکت گردش باشه. این برقی که الان تولید کرده بعد از 20 ثانیه فقط این چون این یک از می شود که از تولید زمانی و مکانی و از می شود که ماده است، این ماده یک مسیری را باید عبور کنه تا به اینجا برسه. اما نه اینکه بگیم فرض کنیم که الان در این مدت 20 ثانیه اصلا کارخانه وجود ندارد، علتی وجود نداره. نه، علت داره، منتها برای اینکه این به ما برسه این باید 20 ثانیه چیه فرض کنیم که طول بکشه. عرض کنم یه آقای بولجردی میگن داشت باور میکرد صداش یواش بود، اونایی که عقب بودن نمیفهمید. این از اون عقب اکو آ صداتون نمیرسه، آ صداتون نمیرسه، بودن سر کنید بلند شه بهتون میرسه. حالا این هم که به ما برسه 20 ثانیه طول میکشه و این باید خلاصه این مسیر را طی بکنه و ادامه بده. عرض کنم حضورتون و این به جهت ضعفی است که در عالم تب و عالم ماده است، به جهت قصوری است که در عالم تب و ماده است و از تکون از می شود که دفعی این قاصر است. اما اگر فرض کنیم که با مثال فرض کردیم بنا را بر این گذاشتیم که همین عالم تب و عالم ماده جوری بشود که تمام خصوصیات از می شود که موجده و موجبه او این از قانون زمان و قانون مکان بیرون بیاد، شما تمام خصوصیات همین ماده را دفعت واحده و به لحاظ واحد شما مشاهده می کنید. دیگه در اونجا عالم از می شود که بستی وجود دیگه ندارد، دیگه در اونجا عالم اجمالی وجود ندارد، یک عالم و یک مرتبه بیشتر نیست در اونجا. این عرض کنم حضورتون که مربوط به این جریانه. لذا ملائکه وقتی که حضرت آدم را خدا میخواد خلق بکنه، خب ملائکه از حضرت از پروردگار سوال میکنن که چرا تو میخوای آدم را خلق بکنی؟ مگر نمیبینی که توی زمین دارن فساد میکنن، توی زمین چه میکنن؟ خب این ملائکه به چه مسئله وقوع پیدا کردن؟ خب هنوز وقتی که خلقی نیست که جنگ و دعوایی در پی داشته باشه، پس بنابراین سوال ملائکه هم بیفته. ملائکه از نقطه نظر جنبه علمی که جنبه علیه تکون اشیاء نسبت به اینا اطلاع پیدا کردن، یعنی وقتی که نظر میکنن، نه اینکه فقط صورت اینها را ببینن، خدا به اینها یه فیلمی نشون میده، ببینید در روی زمین ها با هم جنگ میکنن، موشک به هم میپرونن، فرض کنید که هواپیما میان بمب میندازن تو سر هم دیگه، اینها این بشر اینجوریه. نه،
اصلا اون حضور اون موشک رو اینها احساس میکنن، حضورش را میبینن، حضور جنگ خارجی را میبینن. فیلم تماشا نمیکنن، خدا اونجا آپارات نداره که ورداره این بذاره تا اینکه اینها وردارن توشن پای پرده سینما از میشود چقدر ملائکه ها دید میزنن شاید میبینید. و در اونجا عالم عالم از میشود که حجاب و ستار اینا نیست. آقای نوری اینطوری هست یا نه؟ باید قرار باشه برای اینکه اون ملائکه بخوان بر همه ما اطلاع پیدا کنن قضیه چی میشه؟ خوش به حال اونا دیگه هیچ حجاب و راده ای هم که ندارن، اونجا هم که عالم مجردات هست و از میشود هیچ مرتبه ای حاضر و ساطر از مرتبه دیگر نیست. از اونجا خلاصه بله یه چیزه همیشه اونجاست. اگر خلاصه فیلمی هم چیزی هم هست دیگه اونجا خلاصه بدون سانسور و اینها ظاهرن. شما تا حالا فکر این کردین ها به این ملائکه که موکله بر ما هستن فرض کنید که یکی رو چپ میگن هست یکی رو راست هست و خب دو تا ما داریم دو تا هم طرف داره دیگه میشن چهار تا. این چی میشه این قصدی؟ بله اون وقت دیگه اینجا اونجا این حرفا دیگه نیست. قبح و حسن و این مطالب نسبت به این چیزها اینها مال اینجاست. اما چرا اونجا این حرفا نیست؟ چون در اونجا دیگه شهوت نیست، در اونجا دیگه غریزه نیست. بله خب حسنش رو معناست، نه اینکه روی شهوته، روی جنبه معنا و روحانیت و از می شود که تکدر فقط حسن قبول بود. اگر عمل عمل شرع باشه مستحسن، غیر شرع باشه اونجا می شود که قبیح. اما خود نفس عمل، نفس خود عمل برای حسن قبول دیگه چیزی تعلق نمی گیره. نفس عمل نه اون نیتی که مترتب است عمل بر او، نه مستحسن است نه از مشاهد قوی. بله بله اینجا هست معید بعد بله خود چیز فی حد نفسه از باب این که تمام افعال همه آثار وجود هستن و وجود خیر محض است. اذا نفس خودشه خیر محض، نفس خود فعل از حیث وجود. اما از حیث ترتب عنوان نه، از حیث ترتب عنوان اون مترتب بر اون نیتی است که این عمل در خارج انجام
می‌کنه.
قاعده کلی
این اتفاق می‌افته.
هیچ فعل حسن
نمی‌شه بدون
نداریم الا ترتب عنوان. بله. این به منطقه
و به مختلف نه ما هم به مدارم میخوام سامان و تحلیلی ها وارد حقوق ذاتی در زفات هستن و اگر مثل قول انشاءاله خواهن شد محشاره میگم وقتا به حقوق ذاتی ندارد
نه ذاتن اینها از باب آثار وجود هستن اما در غیر این صورت نه. یعنی شما ما من فعله به شما در نظر بگیرید الا اینکه اون فعل به لحاظ یک اون هدف و غایتی که اون فعل برای اون غایت از می شود که به وجود میاد مستحسن میشه. شما سر را بگید، سر حسن ذاتی داره یا نداره؟ خود صدق عبارت هست از این انطباق، انطباق یک از می شود که کلام با واقع، این انطباق یک کلام با واقع این یک مطلبه. اما اون کلامی را که شما از دهان بیرون می آورید اون یه مطلب دیگه است. اون کلامی را که شما از دهان بیرون می آورید ما روی او بحث می کنیم، نه روی انطباقش با واقع و عدم انطباقش. یعنی این زبانی که الان داره می گرده، این زبانی که الان داره می گرده نه چیز حسنی نه چیز قبیحی. اگر به نیت القاء خلاف ولو این که کلام منطبق با واقع هست بگرده، این متصف میشه به قبح ولو که کلام کلام حسن باشه. اما این کلامی که داره این زبان میگرده به نیت اصلاح ذات البین باشه، ولو این که منطبق با واقع نباشه متصف به چی میشه؟ حسن میشه. درست شد؟ پس بنابراین از صفر که دیگه ما چیز تر نداریم، ما دیگه یک از مثال که معیار و قانون بدتی تر که نداریم دیگه از، ولی میبینیم که صدق به نفس الفعل فعل خارج نمیگن، بران عنوانی میگن که اون عنوان روی فعل خارجی تعلقه. پس ما روی نفس فعل صحبت میکنیم، خود اون فعل فی حد نفسه و خارج. حتی سر امام حسین بریدن هم همین، مگر سر امام حسین چیه؟ مثلا امام حسین سر چاقو که خب چاقو دیگه، خب چاقو چیز خوبه، و اون عملی که در خارج انجام میگه یه عمل قطع دیگه، اون عمل قطع هم اشکال نداره. مثلا انسان با همین چاقو پس اون که سر فاصل هم میباره، سر فاجر هم میباره، حالا سر امام هم از کنید. پس نفس الفعل یعنی عمل خارجی، این عمل خارجی چی میشه؟ ما حالا دستم اینجوری حرکت بدم، فرض کنید که حالا اگه چاقو دستم بود پاو میبود، این نه مستحسن است نه قبیحه. بله عناوینی که بر این بار میشه، چون این فرزند رسول خدا، چون این امام است، چون این موجب قطع یک حیات است، چون این موجب رفع برکات است، چون این موجب، این عناوین جنبه حسن و خوب به عمل خارجی میدهد. اونم درست شد. حالا اگر کسی واقعا براش تبدل موضوع بشه، امامو خیال بکنه فقط امام بذار یه آدمه، نعوذ بالله شخص از میشود که محدود و دمی هست و به قصد قربت یه فرض کنید که سر امامو ببره، فرض بر این میذاریم دیگه، حالا خدا ولی که فرض کنید که امام داره میره علای شب میره، یه دیگه اختیار میکنه یه سارقی آمده برای دفع سرقت و کنه دیدن تا دوزده اختیار میکنه یه شب آمده و همونسی همون برمیداره چیزی که مثلا فرض کنید سارق بزن، حالا نگو امام بسته از این کنار این رد میکنه یا هم چیز میاد و خود امام پس باید اینه برمیدارن چیزش میکنه معاخلت میکنن، اقامت میکنن، نه بسن میگن دو باری کرنار اینقدر جرعت دستی چی دستی کنن دستی از دست اتفاق کردی از مال اتفاق کردی کنسی از دستی کنن. نه این حق نیست که درست باشه یه انسان من سباست باطن هم این هم یه مطلبی است که شاید یا نکنید این را اینطور به حضیر این که تمام اشیا بر این منوال هست، خیلی از صحبات هست بر اساس اشتباه بفنید اشتباه و یه خطا که موجود این به اصطلاح ها خواهد، وقتی که ما قانون عقلی را در یک مورد ساری و جاری بدانیم دیگه قانون عقلی قابل سرگان و جریان در همه یه امساطون حسن امسال که ما یکی و که ما لا یکی جواه اگر خطا باشه در یه مورد بر اساس خطا در یه جنده بسیطی بدون اختیاری سفرمی در خواهی خطا پیدا بکنند، حالا شما می توانید این خطا را در افعال دیگر و در موارد دیگر گسترش بدید. این عرض کنم حضورتون که جوابی است که به واسطه این جواب ما می توانیم از می شود که از قائلین بهتی جواب بدیم، و او این است که تمام اشیا در علم وجودی به عنوان از می شود که معلول به نحوه از می شود که بست این چیز هستند، اینها تحقق دارند. لوفر از برای این که شخصی این مطلب را قبول نکنه، اگر شخصی این مطلب را قبول نکرد و تسلیم نشد و قائل شد برای این که اشیا در عالم اعیان اینها تدریجی و رسول هستند و این حرفایی که شما میزنید که اینها همه در ازل وجود داشتن به نحو بس، ما این حرفا را از شما نمیپذیریم و خلاصه قائل به از اطلاعات تحقق اعیان در علم ربوبی و در عالم علیت نیستیم، اگر شخصی یه مطلب این مطلب را گفت، حد اقل علیت برای این معلول ها را اون علیت که مشیت حق است او را که خواهد تذیره، یعنی در این که این معلول ها و این اشیاء در خارج از نقطه نظر معلولیت یک انتصاب به علت دارن و اون علت مشیت حق برمیگرده و در مشیت جنبه فعل و انفعال معنا نداره بلکه فعلیت مطلب و اون مشیت و اراده در ذات ربوبی هست، گرچه معلول اینها بعد پیدا بشود به واسطه اینی که این معالی در عالم زمان و مکان هستن، ولی اصل و مبدع اینها در همون ذات ربوبی به نحو اجمال وجود داره و خالقیت و رازقیت و تربیت و تمام اون چه که در این عالم خداوند متعال نسبت به موجودات لحاظ می کند، تمام اونها به نحو اجمال در عالم علیت در مسئله مشیت اراده حق وجود داشته. پس خالقیت به اون لحاظ از ازل برای پروردگار بوده، اراده از ازل بوده، افاضه از ازل بوده، تربیت از ازل بوده، رزق از ازل بوده، تمام اینا از ازل بوده، به جهتی که لا محاله وجوده اینا در خارج مخلوق چیه؟ هست. حالا ولی مخلوق در خارج نباشه، ولی این جنبه خالقیت به علیت برمیگرده. اون خالقیت یعنی خلق، یعنی علت بیاد خلق کنه. و وقتی این است که وقتی اراده حق به خلق اشیا تعلق گرفت، دیگه عرض میشود که قلم چیز شد، دفتر بسته شد و این دفتر را دیگه کسی بازش نمی کنه. این عرض میشود که خداوند متعال این معلول را، این تربیتش را، افاضه‌اش را، رزقش را، همه را در این دفتر نوشت و بس گذاشت کنار. این دیگه الان می شود که دفتر قلم شد در این مسئله. پس بنابراین به همون جهت خالقیت و رازقیت و اوصاف فعلی به جنبه علیت اینها از نقطه نظر علیت برای حق ثبوت دارد، گرچه از نقطه نظر خود وجود خارجی این از می شود که خدا اون خلق خارجی در عالم تر انجام نگرفته باشه، ولی این خالقیت به حال خودش هست به جهتی که محلولش هم لامحاله چیه هست. دیگه محلوله او جنبه انتظار ندارد تا اینکه امکان بر او بار بشود آیا در خارج ممکن است این مخلوق بیاد یا نه، امکان معنا نداره، دیگه وجوبه، چون اراده و مشیت حق چون واجب است و تعلق گرفته بر معلولی، ولی اون که معلول معلول بعد باشه ولی بالاخره واجبه، واجب واجبیست که الان هم نیست ولی بعد باشه بالاخره واجب است. اون وجوبی از اون امکانی الان موجب از شود حضورتون که موجب از می شود که وهن و نقص و جهل در ذات حق است که تعلق او به ممکن خارجی جنبه انتظار داشته باشه، یعنی ممکن است که در خارج بیاد و ممکن است در خارج نیاد، اون وقت در اینجا این اتصاف مبدع به این عنوان به لحاظ اون حال انتظار میشه که میشه بل امکان، ولی اگر اونی که در خارج است قطعا خواهد آمد ولو الان نیست ولی قطعا خواهد آمد، او متصف به ضرورت است، متصف به ضرورت است به لحاظ علت، به لحاظ انتصاب علت الان میرو حاضر واجب است، منتها الان هست نه الان نیست، ولی بالاخره این زیده 10 سال دیگه واجب چه فرق میکنه؟ من بگم زیدی که الان در اینجا جلوی من نشسته واجب الوجود است، یا اینکه بگم زیدی که 10 سال دیگه متولد میشه اگر قطعا بدانم واجبه، اون دیگه ممکن وجود نیست، اون واجب الوجوده منتها الان نیست، ولی بحث این است که در این ظرف مکان و در این ظرف زمان این زد لا محاله خواهد آمد. وقتی که این زد لا محاله خواهد، درست مثل این که چیه؟ درست مثل این که فرض کنید الان کلید کارخونه رو زدن، کارخونه که در اون طرف دنیا کارخونه برقه، این برقش بعد از 20 ثانیه دیگه لا محاله به قصر حضرت عباس خواهد رسید و هیچ چیز هم نمیتونه رادع و مانع بشه. یک کلید یه فرستنده اون طرف دنیا زدن، بعد از 20 ثانیه با مثال این موج به این رادیوی ما خواهد رسید و این صدا از این بوق در از این صدا بوقش به صداش در میاد از این آقا که مثلا صحبت میکنن یا مثلا این چی میخونه. خب اینی که الان بعد 20 ثانیه صدا به اینجا میرسه، این دیگه ما میتونیم بگیم که وصول صوت بر این نقطه و موج به ضرورت است، دیگه به امکان دیگه نیست. گرچه فی حد ذات امکان ذاتی بر او باره، اما از نقطه نظر خارج این وجود بالعلیت در عالم خارج برای این چیه؟ محقق است. پس بنابراین حالت انتظار و حالت امکانی حبس متعال نسبت به اشیاء خارجی ندارد، بلکه اشیاء خارجی واجب الوجودند، خداوند متعال هم نسبت به اون اشیاء خارجی خلاقیت اینها واجب است، و چون علت واجب است اشیاء خارجی هم به قیاس به اونها واجب قیاس هستند. پس این از این نفع اشکالی وارد نمیشه. یعنی برفرض که اون عالم وحدت عالم اجماع و بساطت را ما قبول نکنیم، باز نسبت به اتصاف حق بر این اوصاف فعلی خارجی این از نسبت به وجود حمل میشود و امکان دیگه در اونجا هم نمیشه. این هم بحث امروز. انشاءالله دیگه فردا عزیز خب این مؤاخذه نه از این باب است که این مؤاخذه حتی نسبت به امم گذشتن همینطوره، معنا نداره که نسبت به امم گذشته اگر شخصی یک خطایی کرد یا یکی رو فراموش کرد خداوند عادل است، و ما این آیه این حدیث رفع را به مقتضای عدالت پروردگار در آل در خارج در ثابت می‌دانیم، نه به مقتضای از می‌شود که جنبه مثلا سس، یعنی جدای از جنبه عدالت جنبه رحمت و لطف و امثال ذلك، نه ما الان به جهت عدالت می‌دانیم. یعنی اگر فرض کنید خداوند حالا عرض میکنم خدمت اگه قرار باشه خداوند بخواد در خطای شخصی رو محافظه کنن، ما خدما خدا رو ظالم میدونیم، مثلا امکان نیست. اگر چون خطا در اختیار انسان نیست، مثل اینکه فرض کنید که شخصی که خواب باشه نمازش قضا بشه خدا عقابش بکنه، این ظلمه، یعنی دیبارو برگرد ظلمه. یا اینکه فرض کنید که یه کودک یه بچه فرگرده چه فرق میکنه؟ یعنی کسی که نتواند بزرگ با نمیتوانند یا رضیع با نمیتوانند حدا نمیتوانند. پس باید فرض کنید که بر تمام از این صورت که عدم فعلی که رضیع انجام میده باید خدا رو اقابش کنه، معنی نداره، ظلم بیانه در آره از این صورت میتونه کنید که. و حالا در بحث لا و فیقون و فلان هم مالا طاقت لنا، طاقت را میتوانیم از باب دوست بگیریم، بیان که منظور از طاقت دیگه این است که دیگه نیرو و قوه انسان تمام بشه. بله داریم و علال لازی نگه پیمونه هم فجیت تمام این کسانی که نمی توانم دیگه بگیرن، یعنی روزه اونها با طاقت اونها برابری می کنن، نه این که نتوانه توان دارن ولی وقتی غروب میشه دیگه نه اشتر می کنیدن، این نه. خدا در اینجا از باب لطف یه مقداری نسبت به اینا امتیاز میده، میگه نه روزه برای کسی است که بتواند کارهاش هم انجام بده، اینطور نیستش که وقتی روزه تمام میشه جنازه هم روزه این بیفته، گرچه این اشکالی نداره. خدا میگه من بنده هستم از شما این تحقیق میکنم، یا جنگ که دیگه بالاتر نیست، جنگ چیه؟ کشتن دیگه، کشته شدن دیگه، من یه روزه میخوام که شما روز مثل مرده بیفتید، این اشکال نداره، این از باب لطفه. اما خطا و نسیان و اضطراب، یعنی همون جنبه اینها چیزهایی است که اصلا با عدل خدا منافات داره. چه فرق میکنه که فرض کنید یه بچه یک ساله بیاد یه امری را انجام بده که ما اصلا همه افعال بچه را خطا میدونیم، عبر علم و بچه هم چه خطا دیگه به سهب هست دیگه علم و صدیه سهب هست و ما بر این متفقیم یعنی که آدم بزرگ 50 ساله یه جمعی خطای انجام داره تقصیر نداره یا یعنی که فرض کن از این جه یاد یا از این نسیان فراموش کنه نسیانه دیگه که نسیان چیزی نمیدونه دیگه من از کنم که دیشب رفتیم ما من حضره این آقای تازه بیشتر کنم با اون آقای بسیم که شده اونجا رو بیرم رفتیم اونجا در صحبه نشسته بودیم من حالا این آقا آمده اینا همین موقع حالات سناس نسبت به خودم عرض میکنم آقا اینا عجب و سناس حالا این آقا خودش اونه دعوتمون کرده بعد از سفر از اصفهانم آمده پیش ما و خلاصه خیلی تشکر کرده از اینکه خلاصه ما این چیزهایی گفته بودیم برادرش چطور هم با هم رفته انجام شده قضیه بعدم بهش گفتیم که اگر انشاءالله اینجا ایال تابوردی خونه از همه سرس رو شده آقا از اخویتون چه خبر تازه است اینجایی من دیگه گرم که نگاه میکنه بعد یا آقا ایشون که دستور بچه هم داره اینا در شما بودید بهش هم گفتن این هم مالا فناس و حالا آدم یادش میدید اصلا کنه نه میشه من باید فرض میکنم با هر که حرف میزنی که نباید یه دست از تو یاد داشت کامپیوتر در رو بزنه خصوصیت در رو نگاه کنه بعد با طرف فراموش میکنه نمیدونی در این مسائل ما همه فقط از این کار رو بالا اون چی که در اینجا هست این است که ممکن است که در این خطا و نسیان برای رفع این خطا و نسیان یک مسئله و یک جهتی از جهات در انسان از دامنه ایتون که فوت بشه خداوند متعال یک تکلیف شاخی را یعنی تکلیف اضافی را بر این اساس بر انسان بیاره این حالا که انسان یه خطای رو مرتکب شد بگاه که حالا که این خطای رو مرتکب شدی این عمل رو باید انجام بدی و این عمل ظلم نیست مثل سایر تکالیفی که خدا از انسان میخواد بالاخره فرض کنید که حالا شما دارید فرض کنید که یه جا میری یه مرتبه شاخه درخت میره تو چشتون شاخه درخت درخت تو چشتون بالاخره برید عمل کنید این که دیگه چیزه دیگه این مسئله طبیعیه یا اینکه فرض کنید که دارید از دارم حضورتون که آش میخورید خانومتون براتون آش درست کرده و عدده یه مش ریگ هم بخیر بچید تو قضا بالاخره تق این سنگه میره لای دندون رو برده پیش ایشون دیگه چاره ای ندارید و الا آی دار آی دیدار این دیگه نمیشه به اصطلاح کارش کردیم بعد یه مسائل خطا و نسیان خارجی تبعاتی را داره فرض کنید که خطایی کردید حالا از نقطه نظر که زمان که غیر زمان و امثال ذلك این از مثلت ربنالا مؤاخذه به این جهت برمیگه یعنی خدایا به ما هیچ با یک عمل مترتب بر این نفس خطا را بر ما دیگه بار نکن در اینجا که در آن گذشته میکردی که خطا میکرد اینقدر باید بده کفاره بده فلان بکنی از چیزایی که خب در اون در خود خطاش هم داریم در خود حج خود کفارات خطا برمیگرده دیگه حالا به طور کلی اما این که این خطا موجب از می شود که عقاب بشه در این از می شود که اینجا نهانی اصلافه از می شود که ادالت نهانی نداره اصلافه یا این که ترس کنید که همونطوری که عرض کردن در خطا و نسیان یک نقائصی متوجه انسان بشه که خدا بخواد به اون نقائص بالاخره بخواد در عالم قیامت یه خوزه مثلا آدم رو بخواد بهی کنه در یک زیغی قرار بده تعبیر ما خوده خدا میگه من از باب دو اینا برداشتیم تکلیمن بر خطا و نسیان توی از هم نظر نفسی رو برای توی شما اصطلاح نشه از این دو تمیره